شنبه 8 خرداد ماه 1400 خارج اصول، نشست 118 مباحثی از اجتهاد و تقلید، تجزی در اجتهاد، مرحله تحقیق. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم انت الواحد بلا شریک و الملک بلا تملیک، لا تزاد فی حکمک ولا تنازع فی ملکک، نسألک ان تصلی علی محمد عبدک و رسولک و ان توزعنا من شکر نعماک و ان تعیننا علی طاعتک. سوالی شده پاسخ بدم و بحث رو ادامه بدیم. گفته شده که شما، یعنی خطاب به من بعضی از آقایان کردن، گفتن شما قبلا تجزی در اجتهاد رو نمی پذیرفتید، چطور شده که حالا در بحث حاضر میپذیرید امکان تجزی در اجتهاد بلکه ضرورت آن را، مگر معجزه ای رخ بده و طرف یک باره از عدم اجتهاد بیا در اجتهاد مطلق که اونم بنا نیست رخ بده یا خیلی رخ بده. ببینید، مطلبی که الان در اینجا بیان میشه راجع به امکان تجزی، به نظر ما جای چانه‌زنی نداره. و اگر برخی معتقد شدن به عدم امکان، یا خود ما هم قبلا گفتیم نظراتی داشتند و داشتیم، حالا من خودم رو عرض میکنم، عهده‌دار دفاع از دیگران نمیشم. ببینید، یه دفعه ما برای اجتهاد یک سطح قابل قبولی فرض میکنیم و میگیم باید طرف این سطح قابل قبول رو داشته باشه تا بشه مجتهد. داشتیم در نشست قبل که حالا ممکنه یک کسی یه حدیث بشنوه از امام علیه السلام و خب ببینه ظهور در یه معنایی داره، بره عمل کنه، اما اینو استفراغ الوضع نمیگن. پس یه کفی باید باشد تا طرف برسد به مرز ملکه استنباط. بگیم این ملکه قابل تجزیه است، مثل تجزیه کل به جزء. خب این معلومه که غیر ممکنه. اینجاست که اگر کسی بگه من هرچه فکر میکنم نمیفهمم اجتهاد متجزی یعنی چه، درست میگه. اما گاهی اون کف رو مفروض میگیره و به نحو کلی و جزئی میگه آیا میشود کسی این ملکه را در برخی مسائل داشته باشه و در برخی مسائل نداشته باشه، یا بگه اصلا یه ملکه نیست که بگه در برخی مسائل در برخی مسائل، بگه برای استنباط هر مسئله ای یه ملکه است، یه وجدانه. حالا ایشون ممکنه در یک مسئله این ملکه رو داشته باشه، در یه مسئله وقتی پیچیده میشه، وقتی ادله متعارض میشه، وقتی حتی گاهی وقتا ریاضیات میخواد، فهم خاص میخواد نداشته باشه. خب اینجا باید تجزیه رو پذیرفت و چون مفروض قائلان به تجزیه این نوع دومه، باید بگیم که حرفتون قابل قبوله و احتمال بدید فضلا که اصلا نزاع یک نزاع واقعی نباشه. چون این که مسائل در یک سطح نیست از جهت صعوبت و سهولت استنباط که نمیشه انکار کرد، این که گاهی ادله پیچیده میشه، لایه‌دار میشه، فهمهای خارجی میخواد، اما برخی مسائل استنباطش اینا رو نداره، این که قابل انکار نیست. خارجن هم که توان افراد رو میبینیم. حالا ممکنه خود طرف اقرار نکنه من متجزیم، بخواد همه جا نظر بده، اما خب ما که میتونیم بفهمیم توانا هست یا ناتوانه. خب اگر این طور باشه تجزیه قابل انکار نیست. آیا منکران هم اینو میخواستن انکار کنن؟ یا منکران همونی که ما قبلا میگفتیم، گاهی تو درسمون یکی از آقایون میگه شما قبلا گفتید که من سالهاست دارم روی این مسئله فکر میکنم و نمیتونم تجزیه در اجتهادو بپذیرم. خب باید، یا یه آقایی گفته بود کیف تقسیم نداره، اینا رو باید به گونه ای توجیه کرد، توضیح داد که ناهمسو با حرف قائلان نباشه. خب بگذاریم آنچه در صحنه واقع وجود داره و مراد موافقان تجزیه در اجتهاد به نظر ما قابل انکار نیست. خب حالا دیگه بقیه رو خودتون دنبال کنید. بحث ما در مرحله تحقیقه، درسته؟ گفتیم که تجزیه به چه معنا میتونه باشه؟ 1، 2، 3 اینا رو گفتیم، البته 4 گفتیم که بعد 4 رو گفتیم قابل قبول نیست. برگه هست، برگه 18-28 ملاحظه کنید. اما مسائل دیگری هم بود که آقای آخون متعرض شدن، آقای بروجردی، آقای خویی. یکی بحث متابعت از نظر خودش متجزی، حالا بگیم جواز متابعت یا بگیم جواز چیه؟ لزوم متابعت. اگر یک طلبه فاضلی در سطح 4 روی مسئله کار کرده ولو مسائل دیگر رو مجتهد نیست، اما اینو خوب کار کرده، بعضی بحثای پیچیده هم نداشته که مثلا بگی مجتهد مطلق میخواد اونا رو از عهدش بر بیاد، خب اینجا نظر براش متبعه، اینجا حجته. به همین خاطر من چه عرض کنم که جسارتم نباشه، تعجب میکنیم از برخی از اعاظم از فقها که بهشون نسبت داده شده که نمیتواند از خودش تقلید کند، نمیتواند بود تو تعبیر آقای بروجردی، نمیتواند و نمیتوانند. نمیتواند یعنی نمیتواند خودش از خودش تقلید کنه، یعنی حالا تقلید نگیم، نظر خودش رو اعمال کنه، و نمیتوانند دیگران از او تقلید کنند. نمیتواند، خب چرا نمیتواند؟ مطلب به گمان ما آنقدر روشنه که مثلا بگیم این مشکوکه نسبتش به آقای بروجردی، بالاخره کتابی چاپ شده محترمه، من خدای نکرده جسارتی به اون انتشارات، به اون کسانی که زحمت کشیدن، اما به هر حال هیچ که نمیتونه قسم بخوره مثلا اونچه در همه این کتابه مورد به مورد مثلا زیر نظر آقای بروجردی بوده، زیر نظر عاشق عبدالکریم بوده، زیر نظر صاحب عروه بوده. خب گاهی وقتا تو انتقال اشتباهاتی هم رخ میده. حالا این کتاب که محرم نداره، یعنی اولش از طرف از آقای بروجردی گفته شده باشه که آنچه در این رساله به من نسبت داده شده من قبول دارم، مجزیس انشاءالله هیچی نداره. حالا اینم خودش یه مشکلی است در خصوص این مورد، ولذا نمیتواند ایشون قابل قبول نیست. همان میتواند دیگران از آقای آخون بود، چی بود که نظر دادن میتواند؟ بله بله، آقای آخون فرمودن ان قضیت ادلت المدارک حجیته. از این بالاتر از آقای خویی بود که ایشون فرمود جزء واضحات، یعنی غیر قابل شکه که میتونه تقلید از خودش بکنه. ما هم تأکید داریم برای این مطلب. حالا من برای اینکه حرف جدیدی عرض کرده باشم، ببینید کسی که در یه مسئله اجتهاد میکنه، وقت میگذاره، وقت متمرکز، وقت درست حسابی، اینا باید مفروض بگیریم، چون طرف متجزیه باید احتیاط کنه. من با این فرض دارم میگم، نه اینکه عجله داشته باشه یا آدم عجولی باشه تند و تند نظر بده. اون که باید گفت که برو برحال فکر دیگری بکن. اما یه کسی که فرض کنید متجزیست اما در یه مسئله کار کرده، الان در جای اعلم نشسته نسبت به اون مسئله، به خروجی استنباط خودش اطمینان داره و در مدارک مستنبت مجتهد علل اطلاق گاهی مناقشه داره، خب اینجا چه توجیه شرعی عقلی عقلایی داریم که نخیر، برو از اعلم، برو از مجتهد مطلق تقلید کن، مجتهدی که چه بسا در این مسئله یک دهم تو کار نکرده. باز نگیم خوی اون یک دهمش به اندازه 100 دهم این میارزه، اینا حالا باید گذاشت کنار، تو فضای طبیعی تصور کرد. خب اینجا به عبارت دیگه ببینید این آقا میگه دیگران مثلا چون خوب کار نکردن اصلا تو این مسئله مجتهد نیستن، اشتباه تاریخی کردن، اشتباه روایی کردن، یا میگه رفتار فقیهانه نداشتن. من یه تعبیری گاهی راجبی که از آقایان تعبیر کرده بودم، گفتم فلانی مجتهده اما مجتهدانه حرف نمیزنه، خیلی مطلبه. غیر مجتهد مجتهدانه حرف بزنه کم اتفاق میفته، اما مجتهد غیر مجتهدانه حرف بزنه گاهی نه خیلی کم اتفاق میفته. گویا این متجزی مفروض بحث ما میگه من این آقا رو تو این مسئله مجتهد نمیدونم، البته صاحب ملکه میدونه ها، میگه بالفعل مجتهد نمیدونم، چون رفته کار کرده، تحقیق کرده، وقت گذاشته. اگر بخوام شما رو ببرم در یه جای مشابه، دیدید بعضی ها میگن اگر در مسئله اعلم فتوا نداره احتیاط داره به فل اعلم رجوع کرد. ما اونجا عرض کردیم، بعضی از آقایان هم بیان کردن که اگر اعلم رو مستندات فل اعلم مناقشه داره، چجور میگید بره به فل اعلم مراجعه کنه؟ در یه مسئلهی مجتهد اعلم نرسیده، نهایتاً رو اصول و ضوابطی که خودش قبول داره رسته به احتیاط واجب، حالا اشتباه کرده یا نکرده رسیده به احتیاط اعلم، رسیده به احتیاط واجب. بگیم خب مقلد بگه مجتهد من که فتوا نداره، من میرم سراغ فعل اعلم، او میگه عدم وجوب. حالا اگر بگه وجوب، خب در عمل فرقی نمی کنه، ولی اگر او میگه عدم وجوب، میریم سراغ اعلم، میگیم آقا شاگرد شما که فعل اعلمه میگه عدم وجوب، استاد در بیاد بگه که من حرف شاگردم میدونم چیه، او بر اساس فلان روایت میگه عدم وجوب، این روایت درست نیست به نظر من. اینجا میشه به فلعلم رجوع کرد؟ اینو ما در این قالب درآوردیم، مراجعه به فلعلم در وقتی که علم احتیاط کرده است وقتی قابل قبوله که مناقشه در مستندات فلعلم نداشته باشه علم، و الا ما بچه نمی فهمیم. بله، حالا اگر خود علم اجازه بده بنا به ملاحظاتی که باز جای خودش بحث داره، یا اصلا مبنایی باشه که علم اگر فتوا ندارد ما جاهل فرضش میکنیم، حرفی که زدن که هفته گاهی هم قابل دفاع نیست، بالاخره به علم میگن یا نظر بده یا مقلدات میرن سراغ دیگران. تو این مسئله بگه نه سراغ دیگران نرن، منم فتوا نمیدم، که خب فتوا بده، میگه خب من قبول ندارم. حالا بحثایی که هست، کتاب اجتهاد و تقلید بحثای شیرین خوبی داره. حالا اینجا متجزی مناقشه داره رو مستندات مجتهد مطلق، نگی چه کار است متجزی که اعتراض کنه، خیلی کار است. فرض کنید روی این مسئله کار کرده. در هر صورت بیشتر این رو توضیح نمیخواد بدم. متجزی اگر در مسئله درست کار کرده باشه، اینم اضافه کنید، و نسبت به نظر دیگران اطمینان بیشتری نداشته باشه که قاعدتا نداره، بلکه برعکس نظر خودش رو اطمینان بیشتر داره، باید از خودش تقلید کنه و نظر متبعه، ترخیص باشه متبعه، تزیق و تکلیف هم باشه متبعه. بنابراین در اینجا وفاقاً لآقای آخون، آقای خویی، دیگران، ما میگیم نظر متجزی برای خودش متبعه. خب اینو نقطه بذارید کنار. برای دیگران چی؟ برای دیگران چی؟ که اینجاست واقعا بحث تقلید از متجزی مطرح میشه. خب آقای بروجردی فرمود نمیتوانند، طبق حالا اون نسبتی که بهشون داده شده، درست؟ آقای آخوند فرمودن والا چه عرض کنم، از این جهت بگم آره، از اون جهت باید بگم نه. خلاصه یه استخون لای زخمیشون گذاشتن. آقای خویی فرمودند ظاهراً باید بگیم نه. بیان آقای خویی چی بود؟ دقت کنید. این بیان رو من سریع میگم، جوابشو دوست دارم خیلی دقت کنید. میدونید چرا؟ چون جواب خیلی جاها به درد میخوره. یعنی یه چیزیست که جاهای دیگه هم میتونید استفاده کنید. به عبارت دیگه اشکالی که ما بر آقای خویی داریم اشکال روشیه. من هر وقت بحث میرسه به یک اشکال روشی، نقد روشی، حساس میشم که شما اعزه رو حساس کنم، چون معمولا اشکالات روشی اشکالات عامه، موارد زیاد پیدا میکنه. حالا همه رو عرض میکنم. ببینید آقای خویی فرمود درسته عقلا از مجتهد متجزی در هر بابی، مثلا در پزشکی، در مهندسی، در فیزیک، در شیمی، در هرچ، درسته متابعت میکنند، براشون مهم نیست که در سایر ابواب که بهشون ربطی نداره باش کار ندارند متخصص هست یا نه. مثلا وقتی چشمشون درد میکنه میرن پیش متخصص چشم، ولو این آقای متخصص چشم دیگه تخصص روده و کلیه و استخون نداشته باشه، ولی این مدل رو بخوایم بیاریم تو شریعت مطهر در باب تقلید از احکام باید شارع امضا کرده باشه، و ما با توجه به رفتار شارع نمیتونیم بگیم امضا کرده، تازه میتونیم بگیم امضا نکرده، رد کرده، چون شارع مقدس تعابیری که داره اینه که از العارف و بالاحکام تقلید کنید یا از الفقیح تقلید کنید یا از اهل الذکر تقلید کنید. حالا اینا ممکنه مثلا العارف و بالاحکام ممکنه تو تعابیر روایت به این عنوان نباشه، ولی شبیه این هست. من کان من الفقها که هست میشه الفقیه، فسألو اهل ذکرم که اگه نظر داشته باشه که در قرآن هست. بالاخره این عناوین اومده برای مقلد. خب میتونیم به یک متجزی سطح چهار بگیم العارف و بالاحکام، الفقیه، اهل ذکر. این لباس برای این قامت خیلی گشاده، گم میشه تو این لباس، لباسش باید اندازه براش میدوزن. این عناوین آمده شارع اجازه داده، لذا چون این عناوین بر متجزی صادق نیست و این عناوین در ادله تقلید آمده، نمیشه از متجزی تقلید کرد. حالا دیگه شما قیاس آقای خویی رو خودتون درستش کنید، به شکل اول قیاس اقترانی یا استثنایی بگیم طبق شرع مطهر باید تقلید کرد از اهل ذکر، لکن المتجزی لیس به اهل ذکر، پس از متجزی نمیشه تقلید کرد. یه قیاس استثنایی اینجوری درست کنیم. یا باید تقلید کرد از الفقی، لکن المتجزی لیس به فقی، پس نمیشه ازش تقلید کرد. اون یکی هم همینطور، العارف بالاحکام. ما محضر آقای خویی عرض میکنیم، اولا کی گفته این عناوین بر متجزی صادق نیست؟ العارف بالاحکام، الفقیه، اهل ذکر. مگه متجزی در اون مسئله‌ای که ما کار داریم عارف به حکمش نیست؟ اگر بگی نه 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 باید به طور مطلق بهش گفت، به کدام مشهد ما میتونیم به طور مطلق بگیم که به این یکی نمیتونیم بگیم؟ اصلا مگه کی گفته لازمه؟ اینم العارف به حکم. مسئله‌ای مطرح شده در ارث، در خانواده، در نماز جمعه، ایشون هم کار کرده، آیا عارف به حکم مسئله هست یا نه؟ آیا فقیه هست در این مسئله یا نه؟ آیا اهل ذکر هست در این مسئله یا نه؟ قرآن هم که میفهمد فسألو اهل ذکر، حالا بنابراین که منظور از اهل ذکر یعنی متخصص، یعنی متخصص در رشته که تو کارش نداری، یا فلانی اسأل اهل ذکر را در اون مسئله که تو میخوای. ما الان مسئلمون مثلا ارث زوجه است و اینم این آقا کار کرده، نکاح نمیدونم مسیاره در آوردن، یه چیزی به نام نکاح اهل تسنن، خب اینا رفته کار کرده، میتونه نظر بده. خب اهل ذکره، بگی نه باید مطلق اهل ذکر باشه. خب اولا کی گفته؟ بعد کی اهل ذکر مطلقه؟ در این مسئله اهل ذکره. پس این که گفتید لکن المتجزی لیس به فقیه، لیس به عارف و احکام، لیس به اهل ذکر، نه خیر، متجزی در کار خودش اون مسئله که فرض اینه که ما میخوایم ازش تقلید کنیم هست. این اولا. ثانیاً همون اشکال روشی، امان از جمود بر واژه ها، جمود ناموجه، بعد اطلاق گیری. اصلا ما فرض کنیم در روایات روایات تقلید اومده، عارف به احکام اومده، فقیه اومده، اهل ذکر. آقا حضرت آقای خویی، شما باید این ادله رو ببرید در کنار عقل. آخه یکی از ادله تقلید هم رجوع جاهل به عالمه، مگه نیست؟ مگه خودتون نگفتید؟ مگه دیگران نگفتن؟ مگه دلیل اصلیتون این نیست؟ نگاه کنید کلمات رو، رجوع جاهل به عالم. اگر این طوره همینه، باید بگیم که در رجوع جاهل به عالم، یعنی رجوع جاهل به عالم در همون چیزی که ما نیاز داریم و مثلا الان درگیر ماست یا چیزای دیگه، شما به متخصص چشم وقتی چشمتون درد میکنه مراجعه نمیکنید، ولو ایشون راجع به استخوان و کلیه چیزی ندونه. حتی گاهی وقتا باید یه مقدار از اونها رو بدونه که مثلا دارویی ننویسه که چشم خوب کنه کلیه رو خراب کنه. الان یکی از بستگان ما همین الان که دارم با شما صحبت میکنم بیمارستانه، بنده خود ناراحتی ریه داشته، رفته بهترین دکترهای ریه براش دارو نوشتن، یک سال این دارو رو مصرف کرده، حالا گفتن برای قلب شما ضرر داشته، الان مشکل قلب پیدا کرده، الان داروش رو قطع کردن. این متجزیات ما نمیگیم، اینا هیچن رو هوان. این نکته هست، یکی از دلیل مخالفان متجزی این بود که باید مسلط بر همه ادله باشه. بله اینو ما قبول داریم، اما فرض این است که نه، نبادم مال خولیا پیدا کرد. گفت شاید در باب ارث مثلا یه روایتی داریم در باب طهارات، خب این شاید، خب یه نگاه بکن، اگه هست هست، نیست تمام میشه دیگه. شاید تو باب کتاب المزارعه، بله این که در کتاب المزارعه مزاربه یه روایتی راجع به بی باشه، بله در کتاب البی روایتی راجع به مزارعه باشه، بله، اما در کتاب البی روایتی راجع به عده طلاق باشه، خب این تحقیقم باید بکنه در حدی که بتونه بگه نیست، اطمینان پیدا کنه نیست. اینا قبلا گذشت. به هر صورت ببینید، میخواییم بگیم که این ادله رو حضرت آقای خویی باید بذارید کنار سایر ادله. به عبارت دیگه بحث روشی، ما بارها عرض کردیم مسئله ای که تعبدی نیست، عقلی عقلاییه، باید ادلش رو هم عقلی عقلایی فهمید. اصلا آیه اومده اهل ذکر، روایت اومده من کان من الفقها ها العارف بالاحکام، درست نگیم منظور عارف به احکام در خصوص اون، اما اینو باید در کنار سایر ادله تفسیر کنیم یا نه؟ خب وقتی تفسیر کنیم بیشتر از این که ما گفتیم به دست نمیاریم. اینه که من بارها برای شما عرض کردم فضلا، ادله ای که در مسائل عقلی و عقلایی میاد برای اطلاقگیری عمومگیری باید عقلی و عقلایی بودنشو در نظر گرفت. ممکنه خیلی وقتها دیگه براش اطلاق درست نشه. نگیم اهل ذکر مطلقه، یعنی در همه امور حذف متعلق مفید عمومه، اینا که در مسئله عقل و عقلایی معنا نداره. عقل شما میگه این منظور اینه، تعبدی هم که نیست، رجوع جاهل به عالمه، ببین در جای دیگه چیکار میکنن اینجا انجام بده. میگه پس این ادله چی میشه؟ میگه ادله رو همین مبنا تعریف کن، تفسیر کن. این بود که عرض کردم اشکال روشی ما داریم که خیلی جاها به درد میخوره. بدون یه بابی رو باز میکنه، من انشاءالله در کتاب روششناسی اشتار کتاب دوم نظریه اطمینان اونجا عرض خواهم کرد که ما چجوری باید در مسائل شیوه‌مون رو انتخاب کنیم. اگر این طور باشه میدونید باید بگیم تقلید از متجزی به شرطی که درست حسابی کار کرده باشه، مجتهد باشه نه فجتهد، مجتهد باشه ولو متجزی میشه ازش تقلید کرد، میشه باید تقلید کرد اگر احساس کنی اعلم در اون مسئله. حالا نکاتی داره، من از رو برگه هم یه نکته یادم رفت بگم، اون یه وقت مطالعه کردید 1828 اون پایین صفحه واضح هست که بیان فوق بر اساس رویکرد قوم به ماهیت تقلید است. اینو من باید گرچه قبلا توضیح دادم، اصلا شاید بعضیا بخونن بگن بله بله اینو شما قبلا راحت میفهمیم، ولی چون ما باید درس دیگه احتیاط بکنیم یه توضیحی من فردا فراموش نکنم عرض میکنم و بحثو ادامه میدیم. الحمدلله رب العالمین.